آقای دکتر صحبت کردیم، بحث بحث مطالبه ایران بود، بحث بحث مذاکرات دیپلماسی برای رفع تحریم ها بودش. نکته‌ای که وجود داره اینه که عمان به عنوان میانجی انتخاب شد. جانباری هم اشاره فرمودید به دلایلی که عمان انتخاب شد، ایران اون رو پیشنهاد داد برای اینکه انتخاب بشه. ساختارش هم ساختار اعتمادی بودش که به عمان وجود داره و عدم اعتمادی بودش که به اماراتی که پیشنهاد طرف مقابل بودش. این حضور و این میانجیگری در واقع عمانی ها در گفتگوها قرار بودش که یک کمکی رو بکنم. بفرمایید که چه مکانیزم هایی وجود داره که این نقش عمانی ها در این قضیه تقویت پیدا کنه؟
ببینید، سلسله پادشاهی عمان از دیرباز رابطه خوبی با کشور ایران داشته، هم قبل از انقلاب اسلامی هم بعد از انقلاب، و در واقع عمان در زمره معدود کشورهایی بود که در زمان جنگ 8 ساله به رژیم بعث عراق کمک نکرد علیه جمهوری اسلامی ایران. نکته بعدی اینه که به دلیل کمک هایی که عرض کردم خدمتون از دیرباز جمهوری اسلام کشور ایران به سلسله پادشاهی عمان کرده، خانواده پادشاهی عمان، حالا چه در زمان پادشاه قبلی و چه در زمان پادشاه فعلی، احساس و سمپاتی خیلی خوبی رو نسبت به کشور ایران دارن و نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارن. نکته بعدی این هستش که گفته میشه، من روایت هایی رو شنیدم، گفته میشه که اصالتاً خاندان پادشاهی عمان ایرانی هستن، در واقع اصالتاً متعلق به استان سیستان و بلوچستان هستن، و این حس در واقع سمپاتی این خانواده رو و دولت و ملت عمان رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران این موضوع تقویت میکنن. بنابراین این در واقع یک برگ برنده میتونه باشه برای اینکه به هر حال نقش طرف میانجی در انجام مذاکرات خب خیلی مهم هست، و اینجا نشون میده که در واقع دولت عمان، پادشاهی عمان نقش یک مرزیل طرفین رو بین دو طرف مذاکره، نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا داره که مورد اعتماد هر دو طرف هست. همین موضوع به خودی خود و فی نفسه میتونه باعث بشه که روند مذاکرات تسهیل بشه و در واقع شانس و امکان به ثمر رسیدن مذاکرات رو افزایش بده. کما اینکه من پیش بینی میکنم که اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشه، اگر مذاکرات امروز نتیجه مثبتی داشته باشه، در واقع به احتمال بسیار زیاد شاید دورهای بعدی مذاکرات هم به میزبانی عمان برگزار بشه.
خیلی متشکرم. خب جانباری هم اشاره فرمودید، جانباری روشنی، نکته‌ای که وجود داره اینه که در مقابل اون نقشی هستش که رژیم صهیونیستی داره، اشاره هم کردیم که نقشش رو می‌خواد از ابتدای کار آغاز بکنه و بازیش رو آغاز بکنه با پیشنهادی که در واقع شده بود مبنی بر اینکه محل مذاکرات ما امارات باشه، اما خب به عمان تغییر. این نقطه دقیقاً مقابلی هستش که تلاش میخواد بکنه برای اینکه به شکست بکشونه این مذاکرات رو. به نظر جنابی تا چه میزان، چقدر میتونه در واقع در این موضع مؤثر باشه و مذاکرات چطور میتونیم این موضوع و نقشی رو که رژیم صهیونیستی تمام تلاشش رو میکنه که داشته باشه رو بررسی بکنیم ببینیم که چطور هست؟
نمیتوانیم احاطه رژیم صهیونیستی روی امریکا و دول اروپایی رو سرکار خانم دکتر حاجی پور نادیده بگیریم. علی حال همه ما اشراف داریم به این موضوع که دول اروپایی، اروپای غربی به خصوص و امریکا تحت سیطره لابی‌های صهیونیستی در دنیا انتخاب میشوند و فعالیت میکنند، و طبیعتاً آنچه که برای اونها حائز اهمیت در وهله اول تأمین منافع رژیم صهیونیستی، حالا این منافع میتواند محدود به منافع و موارد امنیتی بشود یا اینکه منافع اقتصادی رژیم صهیونیستی رو هم در بر بگیره. بنابراین رژیم صهیونیستی تمام تلاشش رو میکنه با توجه به اینکه قدرت گرفتن جمهوری اسلامی ایران در منطقه به عنوان یک زنگ خطر برای رژیم صهیونیستی همواره دیده شده، همه تلاشش رو خواهد کرد که این مذاکرات به نتیجه نرسه و بتونه از قدرت خودش در کشورهای اروپایی و امریکا استفاده بکنه برای کنار زدن جمهوری اسلامی ایران و به نتیجه نرسیدن این مذاکره. اما همونطور که عرض کردم، شاید اگر این مذاکرات در یک دولت دموکرات در امریکا اتفاق می‌افتاد، برخلاف اون چیزی که همه ممکنه که تصور بکنن، خیلی نباید امیدوار به نتیجه گرفتن از این مذاکرات می‌بودن کشورها، طرفین، هر دو طرف. اما در دولت‌های جمهوری‌خواه و به خصوص در دولت ترامپ که به صورت پکیجی فعالیت می‌کنن و سعی می‌کنن که همه چیز رو در یک دور از مذاکرات در واقع به نتیجه برسونن، این اتفاق به نظر من خواهد افتاد، با توجه به اینکه دیدگاه ترامپ یک دیدگاه پوپولیستی است در امریکا و سعی می‌کنه که در واقع عموم مردم امریکا رو با همسو با خودش بکنه. خب مسائل رو هم مطرح کرده برای الغای این مسئله که در آینده بتواند در دور سوم انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم به نوعی مشارکت داشته باشه. داره راه‌های مختلف رو بررسی می‌کنه. البته من دیدم که باگ‌های قانونی زیادی سر راهش وجود داره برای این اتفاق، اما اگر به این توافق دست پیدا بکنه و بتونه این مذاکرات رو به نتیجه برسونه، شاید بتونه افکار عمومی رو در امریکا با خودش همسو بکنه. در نتیجه ترامپ قبل از، شاید بشه گفت قبل از دیدن منافع رژیم صهیونیستی، سعی میکنه که منافع خودش رو به عنوان یک سیاستمدار در امریکا در نظر بگیره و منافع مردم امریکا رو، و پس از اون منافع رژیم صهیونیستی رو بخواد بهش نیم نگاهی داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر موافق باشید هر دو بزرگوار یک فرصت رسانه‌ای از اتاق فرمان بگیریم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
وقت شما شنوندگان ارجمند به خیر باشه. خیلی متشکرم که همچنان شنونده گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو هستید. خب در محضر دو میهمان ارجمند هستیم، جناب آقای دکتر روشنی و همچنین جناب آقای دکتر کردی، اساتید محترم دانشگاه و کارشناسان محترم مسائل بین‌الملل، سیاست خارجی آمریکا در غرب آسیا. تا به اینجای کار در خصوص ضرورت مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان گفتگو کردیم و اینکه چرا مذاکرات غیر مستقیم به عنوان یک راهبرد دیپلماتیک ایرانی ها اون رو انتخاب کردن و چه میزان این روش احتمال موفقیت، افزایش موفقیت و یا کاهش در اون محتمل هستش، و البته در خصوص معیارهایی که اراده و نیت آمریکا برای رفع تحریم هایی که ما به دنبالش در این دوره از مذاکرات و گفتگوهای غیر مستقیم هستیم رو گفتگو کردیم. در مورد البته نقشی که صهیونیست ها میتونن که در این خصوص داشته باشن، با توجه به این که پیش از این پیشنهاد محل برگزاری مذاکرات، این دور از مذاکرات و گفتگوها امارات بود، اماراتی که مورد وثوق و همکاری رژیم صهیونیستی بود، اما عمان به عنوان محلی برای برگزاری مذاکرات توسط ایرانی ها پیشنهاد و انتخاب شد. اما بریم به سراغ مذاکرات همزمان و موازی ایران با اروپایی ها که در ژنو هم در حال برگزاری هستش و اینکه چه میزان میتونه تحت تاثیر قرار بده مذاکراتی رو که مسقط داره. جناب دکتر کردی، تحلیل جناب عالی رو از این همزمانی بین مذاکرات مسقط و همچنین مذاکراتی که با اروپایی ها ایران داره در ژنو میشنویم.
ببینید، خب من اتون عرض کنم که اتفاقا مذاکرات ژنو هستش که تحت تاثیر مذاکرات مسقط هست. در واقع شما نگاه کنید، اروپایی ها بدون رضایت آمریکا قادر نیستن کاری رو انجام بدن در این خصوص. تجربه در واقع بعد از خروج آمریکا از برجام هم این رو ثابت میکنه که چندین بار اروپایی ها اومدن تلاش کردن که کانال های مالی جدیدی رو تحت عنوان اینسکس و SPV گشایش بکنن که به هیچ نتیجه‌ای هم نرسید در عمل. بنابراین من فکر میکنم که این دستاورد مذاکرات مسقط هستش که مذاکرات ژنو رو تحت تاثیر خودش قرار میده. اگر در واقع مذاکرات مسقط به خوبی پیش بره و حاوی حائز نتایج مثبت باشه قطعا مذاکرات ژنو هم در واقع به تبع مذاکرات مسقط به سمت مثبت میتونه حرکت بکنه و نتیجه بخش است.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کردی. جناب آقای دکتر زهره‌ورد عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر زهره‌ورد. جناب عالی هم احتمالاً در جریان هستین که دقایقی پیش تموم شد گفتگوهای غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده راجع به موضوع بحث رفع تحریم‌ها و هسته‌ای در مسقط. قرار شدش که موافقتی که بین طرفین هستش این که هفته آینده این گفتگوها ادامه داشته باشه. تحلیل جناب عالی رو بشنویم از آنچه که در این دور از مذاکرات غیر مستقیم اتفاق افتاده.
بله، ببینید اینجا سر میز مذاکره رفتن به صورت غیر مستقیم، اما مذاکره نبوده به اون صورت. ببینید اینجا در واقع دو طرف اومدن، طرف ایرانی اومد که بشنوه و ببینه که در مسقط آقای ویتکاف با خودش چه موضوعی رو داره پیشنهاد میده که قابل مذاکره و قابل گفتگو باشه. و لذا به نظر میرسه که از اونچه که در واشنگتن قبلا آقای ترامپ اعلام میکرد و یا حتی یه نامه‌ای که به تهران زده بود کاملا اینها تنازل کردن و بحثی رو مطرح کردن که از نظر طرف ایرانی میتواند قابل مذاکره باشه و به همین خاطر ایرانی‌ها هم نظر خودشون رو دادن و بنابراین دو طرف دارن میرن به پایتختشون برای اینکه نتیجه این دور از نشست رو به صورت غیر مستقیم مطرح بکنن.
در واقع این دور از نشستی سبک سنگین کردن طرفین بوده،
هم سبک سنگین کردن مواضع و موضوعی که میخواد مذاکره بشه، چون وقتی شما میخواید مذاکره کنی باید یه موضوع مشخص بشه دیگه.
بله،
اون آمده ما طرف ایرانی رفته ببینه که آقای ویتکاف با خود چی آورده، آیا همون مطالبی رو که قبلا آقای ترامپ در علن و یا در نامه اعلام کرده است که قطعا این خطوط قرمز ما عبور بکنه و حتی قابل شنیدن نیست، چه برسه مذاکره. اما اگر نه، مسئله در حوزه مسئله فعالیت هسته‌ای هست و دغدغه اونها این است که ایران فعالیتش صلح‌آمیز بماند و به طرف تولید بمب و فعالیت نظامی نرود، و ما قبلا هم اعلام کردیم که این قابل مذاکره هستش و قطعا آقای ویتکاف مسائلی رو و موضوعاتی رو و پیشنهاداتی رو آورده که برای طرف ایرانی میتواند قابل شنیدن باشه و یا انتقال به تهران. از این زاویه حالا ما باید منتظر باشیم ببینیم در تهران به چه جنبندی میرسن، در واشنگتن به چه سمتی، و بعد هم ببینیم در دور بعدی آیا مذاکراتی حالا یا غیر مستقیم یا مستقیم میتواند اتفاق بیفتد یا نه.
آقای دکتر زهره‌ورد، خب عمان در واقع انتخاب شده به عنوان محلی برای برگزاری حالا این دور از گفتگوها به زعم جابالی. چقدر عمان میتونه نقش مؤثر ایفا بکنه برای اینکه این دور از گفتگوها به نتیجه مطلوبی که البته نتیجه‌ای که ما مد نظرمون هستش برسه؟
نه، این عمان به عنوان با تجربه سابقه هم که داشته صرفا در بحث میزبانی و اینکه تلاش داشته طرف عمانی که سوگیری نداشته باشه به سمت چپ یا راست یا طرف آمریکایی یا طرف ایرانی، و از این زاویه برای دو طرف قابل در واقع توجه بودن. اما آنچه که مهم است دو طرف ایرانی و آمریکایی هستن که باید این مطالبشون به گونه‌ای باشه که زمینه رو برای دورهای بعدی گفتگو فراهم بکنه. نشون میده طرف عمانی میزبانیش رو به خوبی انجام بده.
حالا به شرط اینکه حال جناب عالی هم اشاره فرمودید نمایندگانمون که برای این دور از گفتگوها رفته بودن به کشور برگردن، گزارشاشون رو ارائه بکنن و تصمیم گیری نهایی بشه، به شرط اینکه قرار باشه و اینکه دور جدید گفتگوها هم انجام بشه، آیا همچنان راهبرد دیپلماتیک و استراتژی ایران همین موضوع گفتگوهای به صورت غیر مستقیم هست؟
نه دیگه، ببینید ما مسئله گفتگوی غیر مستقیم یه بحث بود که ابتکاری بود از سمت ایران و اینکه ایران در واقع با این ابتکار خواست بگه که ما از موضع ضعف و استیصال حاضر نمیخوایم بشیم در گفتگو با طرف امریکایی. بحث بود نسید که ایران موضع منطقیش این هست که مذاکره و مسیر دیپلماسی رو قاعدتا ترجیح میده تا مسئله درگیری و یا چالش سخت بود. از این منظر خب ایران نشون میده که موفق بود این ابتکار دیپلماتیک. حالا باید ببینیم سازوکار این دور بعدی چی رو اختزام میکنه، من اطلاعی ندارم. باید ببینیم که دو طرف از روی چه نقطه اشتراک رسیدن. امکان داره دور بعدی هم به صورت غیر مستقیم جلو بره و بعد وارد مذاکره مستقیم بشن، و یا اینکه همون دور بعدی هم بتونه مذاکره مستقیم باشه، یا اینکه حتی محلش هم میتواند جای دیگری و یا عمان باشه. اونش باز برمیگرده به نظر دو طرف.
آیا امکان وجود داره که از جانب آمریکایی های تغییر رفتاری در قبال جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره، این دور از گفتگوهایی که به صورت غیر مستقیم هم صورت گرفت؟
خب ببینید، آمریکایی ها بالاخره مسائل زیادی رو الان آقای ترامپ باش مواجه هست، و ایران هم مورد کشور قدرتمند و تاثیرگذار مورد نظر دیپلماسی اونهاست در سطح بین الملل، و از این زاویه من تصور میکنم که جایگاه ایران رو هرچی بهتر اونها مورد توجه قرار بدن، میتوانن امیدوار باشن به اینکه استراتژیشون در حوزه بین الملل بتونه بهتر جلو بره، چون ایران یه بازیگر اثرگذار هست، فرق میکنه با اون توجیهات و توصیفاتی که قبل از این از ایران داشتن و برخی سعی میکردن که در واقع الغا کنن این موضوع رو.
بله آقای دکتر زهر، و انشاءالله نمایندگان کشورمون که برگردند به ایران از عمان کی میهمان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواهند بود برای اینکه گزارش خودشون رو ارائه بکنن؟
من عضو کمیسیونم. بعد ببینیم که آقای عراقچی در واقع و همچنین رئیس کمیسیون به چه جنبندی میرسن که فرصتی باشه، ولی قطعا در اولین فرصت کمیسیون انتظار داره که گزارش این سفر رو بشنم.
خیلی متشکرم جناب دکتر زهره من، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با جناب علی خداحافظی میکنم. خب شنوندگان عزیز، خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان میزبان دو مهمان ارجمند هستیم در استودیو. جناب دکتر روشنی، شما هم از این همزمانی و موازی که موازی کاری که بین مذاکرات بین ایران و اروپا در ژنو هستش و همچنین بحث گفتگوهایی که در مسقط پایتخت عمان داره برگزار شد دور اولش، و حالا باید ببینیم که به زعم حال آقای دکتر زهروند همین بودش که باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده و آیا دور بعدی خواهد بود یا نخواهد بود، جناب بفرمایید همزمانی اینها چطور میتونه روی هم پوشانی داشته باشه و بتونه که کمک بکنه به اینکه هر کدوم از این دور مذاکرات با نتیجه مطلوب تری برای ایران پیش بره؟
بله سرکار خانم دکتر حاجی پور، شما خودتون از تحلیلگران برجسته مسائل سیاست خارجی هستین، خواهش میکنم، و حتما به این موضوع اشراف دارید که در واقع امریکا سعی میکنه به عنوان طرف یکی از طرفین این مذاکره و یکی از بازیگران اصلی این مذاکره از برگ‌های خودش و از پوان‌های خودش در دنیای سیاست استفاده بکنه و دولت‌های اروپایی رو به خط کرده برای اینکه در یک مذاکرات همزمان و موازی این رو به طرف ایرانی القا بکنه که ببینید اگر این مذاکرات به نتیجه برسد یک بستر بزرگی فراهمه، حداقل در خصوص کشورهای اروپایی برای سرمایه‌گذاری داخل ایران، و همین الان و همین در زمان حال میتونیم مذاکرات رو اونجا استارت بزنیم و شما میتونید در واقع یک نیم نگاهی نسبت به نتایج این مذاکرات در برقراری ارتباطات اقتصادی و کشورهای اروپایی داشته باشید. شاید یکی از دلایل همزمانی مذاکرات از طرف در واقع امریکا با دولت اروپایی هماهنگی این باشه که بخواد این
یه بحث مهمه. ما هم در این دوره از گفتگو هم بحث طرح‌های اقتصادی بود که همون مذاکراتی که ما داریم با اروپایی انجام میدیم میتونه یه بخشش رو
همونطور که عرض کردم ما یک مسیری رو داشتیم طی می‌کردیم به سمت در واقع روی جلو و به سمت موفقیت، و دنیا به این مسئله پی برده بود که این تحریم‌ها خیلی نمیتونه مانع بزرگی برای ما باشه. دیگه روی آورده بودن به تحریم اشخاص و شاید دیگه به عنوان یک پوان اجرایی نمیتونه امریکا ازش استفاده بکنه و تصمیم گرفت در یک نقطه این رو نگه داره و به پایان برسونه و از به نتیجه رسوندن این مذاکرات بتواند به نفع خودش استفاده بکنه، حداقل بهره اقتصادی ببره، هم خودش هم کشورهای اروپایی در ایران به عنوان کشور بکر با پتانسیل بسیار بالا برای سرمایه‌گذاری اقتصادی بتونه حداقل از این حیث بهره‌مند بشه. و خب در ازای اون چیزی که مطالبه کرده بودن در مذاکرات برجام، راستی آزمایی بحث صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ما بود. ما همچنان بر سر اون مسئله حاضری مذاکره بکنیم، برای اینکه مطمئن هستیم که بحث در واقع انرژی هسته‌ای در کشور ما و بحث پیشرفت هسته‌ای در کشور ما بحث صلح‌آمیز هست و قرار نیستش که منتهی و منتج به نتیجه دیگری بشود. پا رو بخوان از اون فراتر بذارن، ما همون مسیری که قبلا داشتیم تیم کردیم ادامه خواهیم. بنابراین میشه گفتش که اون همزمانی که شما فرمودید علتش این هستش که به نوعی به طرف ایرانی القا بکنن که ببینید این بستر فراهمه و کشورهای اروپایی حاضر و آماده سرمایه گذاری و ورود به معاملات اقتصادی با شما هستن، در این طرف میز مذاکره هم که خود امریکاست با وعده های اقتصادی که حالا ما از طرق مختلف، از خبرگزاری مختلف، از منابع مختلف شنیدیم که حاضر به سرمایه گذاری شدن داخل ایران به اشکال مختلف.
آقای دکتر، یه موضوعی که بسیار مهم هستش اینه که ما یک پیشینه تاریخی داریم توی روابطمون با آمریکایی‌ها و یک پیشینه هم داریم و مذاکرات مشابهی هم داریم در سال‌های گذشته. بالاخره هر دور از گفتگوها و مذاکراتی که صورت میگیره، چه مستقیم چه غیر مستقیم، برای ما میتونه که دارای یه سری درس‌هایی باشه و در واقع میشه گفت یک عبرت‌هایی باشه برای نوع گفتگوهامون و مذاکراتی که میتونیم با طرفینمون انجام بدیم. چه درس هایی از مذاکرات مشابه قبلی یا گفتگوهای مشابه قبلی که ما انجام دادیم میتونیم بگیریم برای اینکه موفقیت بیشتری رو داشته باشیم در این گفتگوهایی که در عمان هست، که البته با توجه به اینکه بالاخره آنچه که مسلم هستش در قدری هم در بیانیه وزارت امور خارجه به صورت غیر مستقیم آمده بود، در گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما که به صورت مستقیم از محل برگزاری این دوره از گفتگوها بهش اشاره شد و آقای زهره بند یه قدری بهش اشاره کردن، نکته در این بودش که بالاخره این دوره از گفتگوها یک فرصت زمانی کمتر از 3 ساعته انجام شده، به پایان رسیده، سبک سنگین کردن طرف این رو ببینن که راجع به چه موضوعاتی میخوان صحبت بکنن، چقدر میخوان طرف این در واقع پای کار بیان برای اینکه به نتیجه برسه. ما چطور میتونیم از تجربیاتی که در گذشته و در گفتگوها و مذاکرات گذشته داشتیم استفاده بکنیم برای اینکه این دور بتونیم که به موفقیت بهتری برسیم، ضمن اینکه خب دورهای قبل نشان دهنده این بودش که بالاخره یه سری گفتگوهای خیلی فرسایشی و طولانی مدتی هم انجام شده بود.
ما نباید فراموش بکنیم که طرف مقابل ما همچنان همون شیطان بزرگ است و
اگر نهاد و ریشش تغییر نخواهد.
بله دقیقاً. اگر مذاکره‌ای هم داره انجام میشه، ما در واقع به دنبال گرفتن امتیازاتی برای پیشبرد منافع خودمون هستیم. قطعاً و یقیناً نیم نگاهی هم به منافع طرف مقابلمون نخواهیم داشت و اینکه بخوایم منافعی برای اون تضمین بکنیم یا ایجاد بکنیم. و اون طرف امریکایی هستش که طبیعتاً به دنبال منافع خودشه. ما بزرگترین درسی که از تجربه قبلی میتونیم کسب کنیم و باید کسب کرده باشیم بدعهدی آمریکاست. اون امضاهایی که قرار بود تضمین بشود و تضمین نشد و حداقل باید یاد گرفته باشیم و فکر میکنم که حتما تیم مذاکره کننده ما با توجه به تجربه‌ای هم که در مذاکرات قبلی داشتن این نکات رو بهش توجه خواهند کرد و مد نظر قرار خواهند داد که اگر قرار هست توافقی هم انجام بپذیرد، حتما ضمانت‌های اجرایی فراتر از اون چیزی که در گذشته برای ما در نظر گرفته شده بود توی این مذاکرات در نظر بگیرن و با دست پرتر که اگر طرف امریکایی قصد به بدعهدی کرد و خواست دوباره اون روند رو طی بکنه، ما بتوانیم این بار با قدرت بیشتری مقابله بکنیم با اون چیزی که اتفاق میفته. پس ما در واقع انتظار خوش عهدی از طرف مقابل قطعا نخواهیم داشت. این احتمال وجود داره که باز این بدعهدی در به شکل دیگری صورت بگیره. تنها نقطه‌ای که و نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد همون چیزی است که عرض کردم خدمتتون، این که ترامپ با توجه به اینکه این میتواند یک توافق تاریخی و یک نقطه عطف در سیاست خارجی امریکا هم دیده بشه، بخواد این توافق در دوران ریاست جمهوری خودش اتفاق بیفته برای اینکه بتونه بهره‌گیری سیاسی بکنه برای آینده سیاسی خودش در امریکا و بین کشورهای همپیمانش.
نکته‌ای بودش که خب بالاخره در اون گعده‌های سیاسی که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انجام داده بود بارها بارش اشاره کرد و بالاخره نکاتی یک به یک داره اونها رو اجرایی می‌کنه. جناب دکتر کردی، آقای دکتر روشنی اشاره فرمودن به درستی به بست عدم پایبندی که آمریکایی‌ها دارن به تعهدات گذشته خودشون، به صورت مستاقی هم فرمودن. چطور به این عدم پایبندی که آمریکایی‌ها دارن به تعهداتشون، به بی‌اعتمادی ایران دامن زده و این موضوع میتونه چه تأثیری داشته باشه در روند فعلی گفتگوهایی که داره صورت میگیره؟
ببینید، در واقع من تو پارت اول صحبتم خدمتتون عرض کردم که در واقع طرفین اصلی توافق سابق برجام ایران و آمریکا بودن و سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در حاشیه در واقع ایران و آمریکا قرار داشتن و خدمتتون عرض کردم که در واقع توافق برجام در مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا مورد تصویب قرار گرفت. پس بنابراین ایران و آمریکا طرفین اصلی برجام بودن. ببینید، خدمتتون عرض کنم که خود آمریکایی‌ها از سال از در واقع دی ماه سال 94 که تایم اجرایی شروع اجرای برجام بود، تو ارزیابی که انجام میدادن بر اساس گزارش‌های بازرسان آژانس اعلام می‌کردن که ایران فراتر از تعهداتش عمل کرده و هیچ در واقع کاسی یا انحرافی از روند اجرای تعهداتش داله بر محدودیت‌های توافق شده در خصوص برنامه هسته ایران نداشته. اما خب در مقابل از همون در واقع یک سال آخر دولت باراک اوباما این طرف آمریکایی بود که تعهدات خودش رو به درستی انجام نمیداد، با تأخیر انجام میداد، بعضی از تعهداتش انجام نمیشد، تا جایی که برای مثال رئیس وقت بانک مرکزی ایران در مصاحبه با بلومبرگ آمریکا اعلام میکنه که تعهداتی که آمریکایی‌ها باید انجام میدادن و انجام ندادن almost nothing، تقریبا هیچ چیز. یا رئیس وقت سازمان انرژی اتمی در همون اسفند ماه سال 1394 اعلام میکنه، میگه که تقریبا ما هنوز هیچ پولی از بابت در واقع منابع مالی که آمریکا بلوکه کرده بود به ایران وارد نشده و برجام از طرف آمریکایی ها به درستی اجرا نمیشه. یا در اواخر دولت اوباما، در واقع دولت اوباما که در زمان تحویل و تحول به دولت اول ترامپ بود، قانون تحریم های آیسا رو تصویب میکنه که ادامه قانون تحریم های داماتو هستش. خب بعد از اون هم که ترامپ میاد روی کار و ظرف یک سال و نیم تا 18 اردیبهشت 1397 که زمان خروج آمریکا از برجام هستش، هم تحریم های ضد برجام رو مثل قانون تحریم های کاتسا رو میاد تصویب و اجرایی میکنه، هم در واقع تعهدات آمریکا رو با تأخیر انجام میده. مواردی که قرار بود انجام بشه خیلی هاش مثل تحویل هواپیمای بوئینگ اساسا انجام نمیشه و در اجرای در واقع حتی تعهدات طرفین اروپایی هم در واقع کارشکنی میکنه. مثلا برای مثال قرار بوده یک تعداد هواپیمای ایرباس تحت توافقات برجامی وارد بشه، عددی که وارد انجام میشه وارد کشور میشه خیلی کمتر از اون هستش که من خاطرم هست. مثلا آخرین موردی که وارد کشور شد شاید مثلا حدود 2-3 هفته قبل از خروج آمریکا از برجام، اوایل سال 1397. بنابراین خب رفتاری که آمریکا در بحث توافق برجام در اون زمان انجام داد، این خودش یک سابقه منفی و یک در واقع رزومه و پوان منفی در بین در واقع دولت و حاکمیت و ملت جمهوری اسلامی ایران شد. بنابراین من فکر میکنم که دلیل اصلی بی‌اعتمادی در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به آمریکا و نسبت به در واقع پیشنهاد مذاکره و تفاهمی که ترامپ در نامه خودش ارائه داده بود همین هست که تا اون حدی که از نامه جمهوری اسلامی ایران که جواب متقابل که جمهوری اسلامی ایران به نامه ترامپ میده اعلام میکنم، جمهوری اسلامی ایران میگه که این شما بودید که در واقع پیمان شکنی رو شروع کردید، این شما بودید که روح اعتماد رو از بین بردید، این شما بودید که از برجام خارج شدید و تعهدات خودتون در برجام رو اجرا نکردید و دلیل بی‌اعتمادی ما به شما این هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر روشنی. توی دقایق پایانی هستم، فرصت برای جنبندی هنوز وجود داره. میخوام پیش از اینکه به بحث جنبندی برسیم از چالش ها هم بگیم. بالاخره همیشه مذاکره چه به صورت مستقیم باشه چه غیر مستقیم باشه با یک طرفی مثل آمریکایی ها یا نمایندگان آمریکایی ها که بالاخره به چیزی قائل نیستند و پیش از این هم سبقه اونها رو دیدیم و شنیدیم، از چالش های اصلی پیش روی ایران هم بفرمایید که در این نوع گفتگوها چه خواهد بود و چطور میتونیم که این چالش هایی رو که حال جناب علی بهش اشاره می‌فرمایید رو به حداقل برسونیم.
خواهش میکنم. دیدیم که قبل از شروع مذاکرات و در حین انجام مذاکرات و بعد از انجام مذاکرات پیش